تراک 16 صفحه 52. بحث عقلی و قرآنی. در تفسیر روح المعانی از شهرستانی و او از شارح اناجیل اربعه صورت مناظره‌ای را نقل کرده که بعد از این حادثه میان ملائکه و ابلیس واقع شده است. این مناظره در تورات نیز ذکر شده و آن این است که ابلیس به ملائکه گفت: من به فرضی که قبول کنم و تسلیم شوم که خالق و ایجاد کننده مرا به وجود آورده، نسبت به کارهای او اشکالهایی دارم. اولین که میپرسم چه حکمتی در خلقت و آفرینش عالم است، مخصوصاً با اینکه خدا میدانست که اگر کفار خلق شوند مستوجب آتش خواهند بود، پس چرا ایشان را آفرید و منظورش از آفرینش آنان چه بود؟ دوم این که چرا بندگان را مکلف به تکالیف کرد و با اینکه از امتثال آنان نفعی آیدش نمی شود، چرا آنان را گرانبار ساخت؟ و اگر منظورش فایده رساندن بر بندگان بود، چرا با اینکه می توانست این فایده را بدون تکلیف نرسانید؟ سومی که بر فرض که به خاطر فایده و نفعی مرا مکلف به معرفت و اطاعت خود کرد، تکلیف کردن من به اینکه بر آدم سجده کنم چرا؟ چهارمی که پس از آن که من زیر بار نرفتم و با ترک سجده نافرمانیش کردم، چرا لعنتم کرد؟ عقابم را واجب نمود؟ با اینکه لعنت و عقاب من به حال خود او و به حال دیگران کمترین سودی ندارد و برای من بزرگترین ضررها را به بار می آورد. پنجمی که گیرم که در این نیز مصلحتی باشد، مسلط کردن من بر اقوای فرزندان آدم چرا؟ ششمی که وقتی از او برای مدتی بس طولانی مهلت خواستم چرا قبول کرد و در نتیجه عالم را پر از شر و فساد نمود؟ آیا خالی بودن عالم از شر بهتر نبود؟ شارح اناجیل در ذیل این مناظره گفته است: خدای تعالی از سرادق عظمت و کبریا به وی وحی کرد که ای ابلیس، تو مرا هنوز نشناخته ای، چون اگر می شناختی این گونه جسورانه بر من خورده نمی گرفتی و می دانستی که بر من در هیچ یک از افعالم اعتراضی وارد نیست، زیرا تنها معبود هستم و جز من معبودی نیست و از آنچه می کنم بازخواست نمی شوم. این بود آنچه که آلوسی از شهرستانی از شارح اناجیل نقل کرده است. آلوسی سپس اضافه کرده است که امام فخر رازی درباره اعتراضات ابلیس گفته است: اگر اولین و آخرین خلایق جمع شوند، نخواهند توانست جوابی از این اعتراضات بدهند مگر اینکه قائل به حسن و قبح عقلی نباشند. آنگاه می گوید: در اینجا به یاد داستان شیرینی افتادم و آن داستان این است که روزی سیف الدوله پسر همدان بر چاکران خیش در آمد و گفت: من امروز بیتی گفتم که خیال می کنم احدی جز ابو فراس از عهده ساختن بیت دوم آن بر نیاید. اتفاقا آن روز ابو فراس هم در آن مجلس حضور داشت. حضار گفتند امیر بیت خود را بخواند تا بشنویم. سیف الدوله گفت: لک جسمی تعلو فدمی لم تتلو. پاورقی یکم. ابو فراس بیدرنگ در جواب گفت: قال ان کنت مالکا فلی الامر کلو. پاورقی دوم و سوم. پاورقی ها: یک، من جسم خود را در اختیار تو گذاشتم تا اگر خواستی مریض و علیلش کنی، ریختن خونم چرا؟ دو، گفت: اگر مالک جسم تو منم، همه گونه اختیار آن به دست من است. سه، روح المعانی جلد 7 و 8 صفحه 92 طبع بیروت. ادامه متن. مؤلف: آنچه که در ابتدای کلام سابق ما ذکر شد این شبهات را تا به آخر دفع می کند و هیچ احتیاجی نیست به اینکه اولین و آخرین خلائق جمع شده و برای دفع آن دست به دست یکدیگر دهند و به گفته امام فخر رازی تازه از عهده دفع آن هم بر نیایند. اینک ما یکی که آن شبهات را ذکر نموده و به همان بیان دفع می کنیم. اما شبهه اول که گفت در آفریدن خلایق و مخصوصاً کفاری که نتیجه خلقتشان خلود در آتش از چه حکمتی است؟ در جواب آن می پرسیم: اولاً آیا مقصود وی از خلایق مطلق خلایق و ما سوى الله هست یا فقط انسان؟ و ثانیاً مرادش از حکمت خیر و صلاحی است که فاعل را به فعل وامی دارد و یا نتیجه ای است که پس از انجام فعل عاید فاعل می گردد؟ اگر مقصودش شق اول باشد، جوابش خوب روشن است، برای اینکه خدای تعالی در فاعلیت خود و آفریدن خلایق محتاج به داعی و غرضی که فاعلیتش را تمام کند نیست، بلکه به برهان قطعی فاعلیت او تمام بوده و او به ذات خود مبدع جمیع موجودات و منبع جمیع خیرات است. و معلوم است که اقتضای مبدع و علت برای ایجاد معلولش اقتضای ضروری و غیر قابل تخلف است. و سوال از آن به منزله سوال از وجود حاتم و بذل و بخشش هر صاحب ملکه جود است. زیرا همانطوری که ملکه جود ذاتاً اقتضای ظهور و بروز و بذل و بخشش دارد و در بروز اثرش چیز دیگری مؤثر نیست و خلاصه همانطوری که ظهور اثر جود برای آن ضروری است و خواه ناخواه هر مستحقی به مقدار استعداد و استحقاقش از آن متنعم می شود، همچنین اقتضای ایجاد معلول برای علت و مبدع آن ضروری است. و همانطوری که در مسئله جود اختلاف مستحقین در نیل به خیرات شخص جواد مربوط به اختلاف استحقاق خود آنان است نه به آن شخص، همچنین اختلاف موجودات در مراتب کمال وجودشان مستند به خود آنان است نه به خداوندی که مبدأ وجود است. پس سوال از این که در خلقت کافر چه حکمتی بوده سوالی است بیجا. و اگر مقصودش از حکمت معنای دوم آن است، جوابش این است که کار خدا را نمیتوان به کارهای غیر او مقایسه کرد و آن را محکوم به احکام عقل نمود. مثلا اگر عقل حکم میکند به این که فاعل هر فعلی باید در کاری که میکند فایده و نتیجه‌ای در نظر داشته باشد، در جایی است که فاعل در صورت نکردن آن کار آن نتیجه عایدش نشود و بخواهد با انجام آن کار استکمال نموده و به مقدار کمالی که در آن فعل هست به کمالات خود بیفزاید و کمبودی را در خود جبران نماید. و اما خداوندی که تمامی کمالات و خیرات در ذاتش مجتمع است، لازم نیست که در کار خود فایده ای را در نظر بگیرد، زیرا فایده و نتیجه کارهای او در ذات او موجود هست، چه آن کار را بکند و چه نکند، گویی این که فواید بیشماری هم بر کارهایش مترتب می شود. زیرا این فواید مقصود بالاصاله و اولا و به ذات نیست، بلکه مقصود بالعرض است. و اگر چنانچه ابلیس از حکمت خلقت خصوص انسان سوال کرده و به همین ملاحظه در ذیل کلامش گفته و با اینکه می دانست که اگر کفار خلق شوند مستوجب آتش خواهند بود، چرا آنان را خلق کرد؟ جوابش این است که آری، در خلقت انسان حکمت به معنای دوم نتیجه وجود ندارد. برای همان که گفتیم خدای تعالی که فاعل خلقت انسان است غنی و بذات است و احتیاجی به هیچ چیز از ماسوای خود ندارد تا بخواهد با خلقت آن چیز آن احتیاج را برطرف سازد. ولیکن حکمت به معنای اول داعی وجود دارد و آن همین است که ماده زمینی و ناچیز را با ترکیب خاصی به جایی برساند که با پیمودن راه تکامل به گوهری آسمانی و شریف مبدل گشته و از نظر مراتب کمال از هر موجود دیگری برتری یابد و از جهت تقرب به خداوند هیچ موجودی به پایه او نرسد. چنین حکمتی در خلقت انسان وجود دارد. البته نباید توقع داشت که تمامی افراد بشر به این پایه از ترقی برسند، برای اینکه این موجود هم خودش از ازدادی ترکیب یافته و هم در عالمی به سر می‌برد که عالم تزاحم و تضاد است و علل و اسباب موافق و مخالفی از هر سو احاطه‌اش کرده و نمی‌گذارد همه افراد آن استعداد ذاتی خود را حفظ نموده و از این گرداب نجات یابند. خواه ناخواه جز عده معدودی از افراد نخبه و برجسته آن به سعادت مطلوب خود نمی رسند. این مطلب اختصاص به جنس بشر ندارد، بلکه جمیع موجوداتی که از مواد موجود در این نشأت تکون یافته و میابند محکوم به این حکم هستند. هیچ نوعی از انواع حیوانات یا نباتات یا معدنیات نخواهید یافت که جمیع افراد و اشخاص آن به کمال وجود خود نایل شده باشند. بلکه غالباً افراد در برابر عللی و اسبابی که منافی با تکامل و مانع از پیشرفت آنهاست و از نظر علیت و سببیتی که دارند خواه ناخواه اثر خود را می کنند محکوم گردیده و قبل از رسیدن به کمال خود از بین می روند. و با فرض علیت آن علل ممکن نیست که جمیع افراد انواع به کمال متوقع خود برسند، زیرا فرض این که هیچ یک از افراد انواع از عوامل منافی به آن متأثر نشوند، مثلا هیچ گیاهی از حرارت و برودت و نور و ظلمت و خشکی و رطوبت و سمومات و مواد زمینی که منافی با ترکیب خاص آن است متأثر نگردد، فرضی است که هم فرض ترکیب خاص آن گیاه را و هم فرض علیت و سببیت آن عوامل را باطل می سازد. و معلوم است که ابطال این دو فرض ابطال نظام کان است. دقت فرمایید. خواهید گفت آری، این اشکال هست، ولیکن بطلان مساعی بعضی از افراد و سقوط آنان نیز فرضی است غیر قابل قبول. در جواب گوییم که چنین نیست، و در صورتی که بطلان مساعی بعضی از افراد باعث تکامل بعضی دیگر و رسیدن آنان به سعادت و کمالی که برای نوع متوقع است بشود، هیچ اشکال ندارد. زیرا بنابر فرض ما که عالم خلقت ظرفیت تکامل همه افراد را ندارد، چه عیبی دارد که در راه حصول افرادی نخبه و با ارزش افراد بی ارزشی از بین بروند؟ و چرا این عمل را استرباح حقیقی ندانیم و آن را گزاف و یا تبذیر بخوانیم؟ وقتی گزاف است که از ابتدا غرض از آفرینش آنان اضمحلال و از بین رفتنشان باشد، و حالان که خدای تعالی انسان را برای اضمحلال نیافریده، بلکه آفریده تا همه افراد آن کامل و همه رهروان به سوی سعادت دنیا و آخرت باشند. چیزی که هست از آنجایی که انسان به وجود نمی آید مگر از ترکیب مادی خاصی، و آن ترکیب هم به وجود نمی آید مگر در تحت نظام مادی که در سراسر اجزای عالم حکم فرماست و آن اجزا را به هم مرتبط ساخته، آنها را مؤثر در یکدیگر و متأثر از همدیگر نموده است. لذا در چنین شرایطی قهرن بعضی از افراد به کمال خود نمی رسند و قبل از رسیدن به آن از بین می روند. پس نباید اشکال کرد و گفت چرا خدای تعالی کافر آفریده؟ او کافر نیافریده. او هر که را آفریده غرض اولی و ذاتیش این بوده که به سعادت انسانیت نائل آید. البته غرض و اراده ثانوی و عرضیش هم این است که در شرایط دیگری از آن سعادت محروم شود. حال اگر عده‌ای به اختیار خود را در تحت آن شرایط قرار دادند و از سعادت محروم شدند، آیا این محرومیت را باید به خدا نسبت داد؟ و آیا خدای تعالی به خاطر اینکه این محرومیت ها پیش نیاید و عده‌ای کارشان به دوزخ نینجامد، اراده اولی و ذاتی خود را هم عملی نسازد؟ و اگر عملی ساخت و در نتیجه این محرومیت ها پیش آمد، به صرف این که عالم به آن بوده باید به وی اعتراض کرد و یا کفر و دوزخی شدن کافر را به او نسبت داد؟ هاشا، زیرا گفتیم علت تامه کفر عوامل و اسباب خارجی بسیار زیادی است که همه دست به دست هم داده و در آخر اختیار خود کافر هم زمیمه آن شده و کفر را به وجود آورده است، و همین که پای اختیار به میان آمد دیگر نمیتوان آن را به دیگری نسبت داد. و اما مسئله قضا و قدر خداوند بر کفر، این نیز به این طریق جاری شده که کافر به اختیار خود کفر ببرزد، نه به این که از او سلب اختیار و اراده شود و او مجبور به قبول کفر گردد، درست مانند سنگی که به هوا پرتاب می شود و آن سنگ بر اثر کشش و جاذبه زمین مجبور به سقوط می شود.